سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 21 ماه می 2016 و اول خرداد ماه 1395. امروز تقریبا همه در واقع بخش اول برنامه یعنی یک ساعت اول مربوط به ایران خواهد بود و بعدش بخش دوم هم دنباله بحثیه که از چند هفته پیش راجع به گروندریسه و رسیدیم به تئوری ارزش که امروز میخوام هم تئوری ارزش دیوید ریکاردو رو و بعد هم تئوری ارزش مارکس رو میخوام باز بکنم که اینا پایه ها و سنگ بنای واقعا اقتصاد سیاسیه. منتها البته در بخش اخبار ایران یک بخشش مربوط خواهد بود، همونطور که قول دادم میخواستم بحثی رو باز بکنم با آقای تاج‌زاده که از درون زندان ایشون در جواب روزنامه جوان نامه ای دادن و از آیت الله خمینی با تمام قوا دفاع کردن، یک سلسله مسائل رو باز کردن که باید با ایشون یه بحثی باز بشه و با اصلاح طلبا طبیعتا یه بخش از برنامه که البته این بحث مفصلی خواهد بود و فکر نمی کنم این جلسه تموم بشه، ولی هرچو فکر کردم بهتره که ابتدا اخبار عرض شود که برنامه رو با اخبار امریکای جنوبی آغاز بکنم که چه اتفاقاتی بر این چندین نفر از عزیزان از من سوال کردن که نظر چیه و داستان چیه، چی داره میگذره و خلاصه و درس‌های مهمی چون توشه. برنامه رو با اخبار برزیل آغاز میکنم و بعدشم یه بحثی رو راجع به این که در کشورهایی مثل برزیل، مثل عربستان، آرژانتین، ونزوئلا و غیره چی داره میگذره. بنابراین راجع به این چیز که من فرصت نکردم هفته‌های گذشته عربستان که برنامه رو با خبری از نیویورک تایمز 13 ماه می، یعنی در واقع دو هفته پیش، زمانی که در واقع مجلس برزیل رأی داد که استیضاح بکنه خانم دیلما روسف رو و پنجشنبه دو هفته پیش به اصطلاح برش داشتن و آقای مایکل تمر که معاونش بود رئیس جمهور تازه برزیل میتواند پیام آور گردش به راست باشد. حالا ببینیم نیویورک تایمز که اینو بنویسه، عزیزان میتونن همین نیویورک تایمز در عرض چند ماه گذشته خوب چه حملاتی به حزب کار، به خانم روسف، عرصبته به لولا دا سیلوا و چه تشویقی کرده از اینها که خانم روسف رو کنار بذارن. حالا ببینید راجب آقای میشل تمر که اومده جای خانم روسف رو گرفته، نیویورک تایمز ببینید چی می‌نویسه. نیویورک تایمز که اینو بنویسه عزیزان میتونن حساب بکنن. اولین وزیر انتخاب شده از سوی تمر وزیر علوم است که معتقد به خلقت است، یعنی قوانین و چیز رو اوانجلیست. حالا بهتون عرض میکنم، یعنی اینا تئوریسین ها یا به اصطلاح مبلغین دست راستی وحشتناک مسیحیت و پروتستان هم در واقع برزیل و امریکای لاتین کاتولیک هم اکثریت قریب به اتفاقشون، ولی یک اوانجلیست پروتستانه که مخالف قوانین تکامله. وزیر کشاورزیش از زمینداران بزرگی است که بخش‌های عظیمی از جنگل‌های بارانزای آمازون رو برای کشت سویا نابود کرده است. اینان که میرن بومیا رو قلع و قمع می‌کنن و هر کدوم از افرادی رو که طرفداری می‌کنن از محیط زیست، از جنگل‌ها، از بومیان می‌کشنش. همینا که الان اومدن سر کار. و تمر اولین رئیس جمهور برزیل در چندین دهه اخیر است که حتی یک نفر وزیر زن در کابینه‌اش نیست. حالا ببینیم ترکیب کابینه‌اش چیه. دولت مایکل تمر که 75 سالشه روز پنجشنبه 12 می قدرت دولتی رو به دست گرفت، میتواند موجب گردش به راست مهمی در بزرگترین کشور امریکای لاتین باشه. اینایی که اومدن طرفدار بردهداری هم میخوان به اصطلاح تعریفی رو در برزیل، بردهداری هنوز گسترده وجود داره، میخوان تعریف بردهداری رو اصلا عوض بکنن که بسا قانونش بکنن. سیلاس مالفیا وزیر جدید علوم که یک اوانجلیست با برنامه تلویزیونی مثل پت رابرتسون در امریکا، اینا دستراسی های وحشتناکی هم واقعا که از حتی از ترامپ هم دستراسی تر هم، اینا گفت دولت تمر کار خود را خیلی خوب آغاز کرده است. مالفیا نویسنده کتابیه چگونه راهبردهای شیطانی را، شیطانی یعنی چپا رو میتوان شکست داد، به یکی از پرفروشترین کتاب ها سلام در اونجا. او افزود تمر قادر خواهد بود ایدئولوژی پاتولوژیکال یعنی بیمارگونه چپ را جارو بکنه. به همین دلیله که سایت کلمه، حالا به عزیزان عرض خواهم، مقاله مفصلی علیه خانم روسف، علیه حزب کار، علیه لولا دا سیلوا نوشت و در حقیقت از همینا دفاع کرده. همین سایت کلمه، حالا صحبت خواهم کرد که در حقیقت سخنگوی به اصلاح طلب هاست. حتی اگرچه بخشهایی از امریکای لاتین پس از انتخابات در آرژانتین و پاراگوئه از سیاست های چپ فاصله گرفتن، درسته اونا شد، اما سیاست های تازه تمر دست راستی تر از اون کشور هاست، چرا که سرمایه داران این کشور دارن به او فشار می آورن تا شرکت های دولتی را خصوصی کنن. همین برنامه هایی که آقای روحانی داره پیاده می کنه، همون برنامه، همونا. به همین دلیل اینا علیه روسف بودن، همین اصلاح طلب ها، همین کابینه روحانی، حالا صحبتش رو خواهم کرد، و طرفدار همینا، تمام کمک دولتی به مردم را قطع بکنن. برای خیلی از منتقدین تمر گردش به راست از همه آشکارتر در نقش زنان در کابینه جدید در مقایسه با کابینه دیلما روسف دیده می شود. تفاوت از این بالاتر نمی تواند باشد. نیویورک‌تایمز داره این رو میگه. خانم روسف 68 ساله عضو گروه چریکی بود که پس از دستگیر شدن توسط دیکتاتورهای نظامی که 1964 علیه عرشوت که رئیس جمهور منتخب و دموکراتیک اونجا به اصلا چیز کردن، و خانم روسف در اون زمان علیه دیکتاتوری نظامی و قتل عام‌هایی که بعد از 64 کودتای امریکایی کردن در اونجا، گولر رو برداشتن و دیکتاتوری نظامی مثل شیلی که آینده رو برداشتن، آینده ما میگیم آینده رو برداشتن و اثرات که پینوشه رو به جاش آوردن و سپس اولین رئیس جمهور زن برزیل شد. تا همین اواخر عزیزان به این دقت بکنن که ببینن میشل تمر چی هست. تا همین اواخر کسی نام میشل تمر را نشنیده بود. اگر هم شنیده میشد در مورد همسر 32 ساله اش بود. خودش 75 سالشه، همسر 32 سالشه. عرصبت که مارسلا تمر ملکه زیبایی پیشین برزیل بود که 43 سال جوانتر از اوست. آنها وقتی با هم دوست شدن که مارسلا فقط 18 سالش بوده. در شرح حال خانم مارسلا در مجله وها او به عنوان زنی زیبا، خانه‌دار و با حجب و حیا تجلیل می شود. همین مجله آقای تمر را مردی خوشبخت می خواند که زنی چنین با وفا دارد که دامنش از زانو بالاتر نمی رود. البته این مجله صحبتی از خالهای پشت گردن او که نام شوهرش بران حک شده نبردم. فقط پشت گردنش خال داره؟ جاهای دیگرش رو ندیدم که خال داره یا نداره، با احتمال قریب یقین. و اما مسئله نژادی، پس از سالهای سال که برزیل داشت سیاست‌های همه حمایت از رنگین پوستان و افراطی تبارها رو اجرا می‌کرد، یعنی بهش میگن affirmative action، که هنوز در امریکا هم واقعا اجرا نمیشه. اکنون در کابینه تمر حتی یک نفر افریقایی تبار دیده نمی شود، در حالی که طبق آمار 2010 لااقل 51% از مردم برزیل خود را افریقایی تبار یا نژاد مخلوط به حساب می آورند. سرجیو پراتا یا پراتا، دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه، یکی از دانشگاه های ورگاس که به حساب معروف برزیل، میگه شرم‌آور است که وزرای کابینه آقای تمر تقریباً همه مردان سفید پوست سالمند. او این کابینه را با کابینه ترودو، البته در کابینه و اینا، عرضبت که مایکل شفنر رئیس مؤسسه گفتگو میان کشورهای امریکایی در واشنگتن میگوید او با رأی مردم رئیس جمهور نشده، کودتاست، بلکه در اثر جریان استیضاح مشکوک و زیر سوالی به این مقام رسیده. نمیگه کودتا شده، میگه یه استیضاح زیر سوالی. حالا صحبتش پایین کرد، در پاراگوئه چه کار کردم؟ فرناندو لوگو را از همین طرف برداشت در پاراگوئه. در هندوراس چه کار کردم؟ زلایه را چطور برداشت؟ از طرف همین برداشت. و در نتیجه اینا به اصطلاح یک به اصطلاح موج دیگه‌ای از این نوع کودتاهای، حالا صحبتش رو خواهم کرد که برنامه امریکا چیه. طرفداران محیط زیست تمر را به خاطر انتخاب گلریو مگی به عنوان وزیر کشور سخت محکوم میکنند، زیرا او از زمینداران بزرگی است که بخش عظیمی از مناطق جنگل‌های بارنزای آمازون رو برای کشت سویا از میان برده است. اینا دارن سر کار میان، امریکا اینا رو سر کار میاره. نیویورک تایمز دو روز بعد 15 می، حالا ببینیم چیا خانم روسف رو انداخت. ولی که خانم روسف ما میدونیم تنها کسیه تو این فساد وحشتناکی که در برزیل هست. عزیزان باید ببینن که حالا صحبت چی میکنم که اصلا برزیل چه وضعیتی داره. تنها کسیه که واقعا نه حساب بانکی دروغین داره در کیمن آیلند و امثال هم و امثال هم، منه دزدی کرده، تنها کسی که پاک مونده واقعا. بیش از نیمی از اعضای کنگره برزیل مشکل قانونی دارن، یعنی تحت تعقیب، از جمله قراردادهای تقلب‌آمیز با دولت، آدم ربایی و قتل. همینایی که وزیرن اینا به اصطلاح چیزا رو قبل پسا میکشن، کسایی که از محیط زیست طرفداری میکنن. اینان شامل رئیس سنا، سخنگوی مجلس، سخنگوی قبلی مجلس، آقای کونا که برش داشتن، در حقیقت اون بود که این کودتا رو سازماندهی کرد، که یک اوانجلیست دارای برنامه‌های تلویزیونی و مرتب آیات انجیل را در برنامه‌اش مثل آخوندهای خودمون، دزدهای قهاری هم مرتب آیات قرآنی میخونن و اخیراً به اتهام دزدی و پسنداز 40 میلیون دلار در بانک روسیه تحت تعقیب قرار گرفت. اینا رو که برش داشتن. و اما عزیزان پرسیدن که چطوره که امریکا بعد از 50 و چند سال کوبای به این کوچکی رو نتونست از پا در بیاره و حالا کشورهای به عظمت برزیل یا اصلا که ونزوئلا و آرژانتین و اینا رو یکی پس از دیگری داره از پا در میاره. جوابش خیلی ساده است. در کوبا یه انقلاب شد و حکومت عوض شد. در کشورهای امریکای لاتین انقلاب نشد. مردم از طریق انتخابات دولت‌های ترقی‌خواهی بر سر کار آوردن. در نتیجه در این کشورها از جمله در برزیل، در ونزوئلا، حتی در بولیوی، اکوادور، اوروگوئه، پاراگوئه، آرژانتین، حکومت عوض نشده، دولت عوض شده. یعنی به طور خلاصه فرضاً در همین ونزوئلا، فرضاً در همین برزیل، البته ونزوئلا در زمان چاوز یه مقدار کارای رادیکال تری شد ولی حکومت عوض نشد، دولت فقط عوض شد. در برزیل حتی حزب کار، یعنی به اصطلاح حضرت لولا دا سیلوا، در این حال عرض بکنم که گلن گرینوالد دیروز یه مصاحبه با دیلما روسف داشته که عزیزان میتونن بخوننش توی انفورمیشن کلیرینگ هاوس. به نظر من دیلما روسف خیلی کمتر از لولا دا سیلوا رادیکال هستش و به اصطلاح یه مقدار لیبرالتره، ولی به هر حال شما موقعی که حکومت که میگم عوض نشده یعنی چه؟ ونزوئلا رو من مثال میزنم. زمین ها هنوز دست مالکین بزرگه، دست مردم نیستن، دست مالکین لاتیفوندیست اینا رو بهشون میگن، لاتیفوندیا از قرن 19 هم بودن، زمیندارای بزرگ. موقعی که اونجا رو اشغال کردن زمیندارای بزرگ. سرمایه ها دست کیه؟ صنایع دست کیه؟ فقط البته در ونزوئلا نفت، درسته موقعی که چاوز اومد نفت رو ملیش کرد و در میشه دست دولت بود، که حالا خواهیم دید موقعی که قیمت نفت اومد پایین چه بر سرشون را عرض شد که. ولی از همه مهمتر که کمتر بهش توجه میشه دستگاه های ارتباط جمعیه. در همین برزیل و در همین آرژانتین و در همین ونزوئلا 90% از دستگاه های ارتباط جمعی دست اولیگارشی، یعنی در دست سرمایه‌دارا و زمیندارها و فاشیست هایی که اوانجلیست ها هستند، دست اوناست. افکار عمومی در کشورهای امریکای لاتین واقعا در دست دستراستی هاست. همین تلویزیون گلوبو در برزیل مجموعه ایش از همین اوانجلیست ها و همین خانم مارسلا زن این، یعنی یک مش فاحشه واقعا که همینجوری موهاشون رو بور میکنن، خالکوبی شدن، میان اونجا نیمه لخت یا لخت نمایش میدن بدنشون رو و غیره و غیره. یعنی مردم برزیل رو دائما با ورزش، با فوتبال، با سکس مشغول نگه میدارن. در این فاصله هم اوانجلیست ها میان و به اصطلاح رو مردم کار میکنن، علیه کی؟ علیه خانم روسه، علیه چپ، علیه نیروهای ترقی‌خواه، علیه ملیون، ملیگراها. و در نتیجه افکار عمومی به طور کامل هنوز در دست همین اوانجلیست هاست، همین دست راستی هاست، همین اولیگارشیه که چه پشتشونه؟ سفارت امریکا و مرتب کار میکنه روی این قضیه و پرسوات NGO ها، هر شبت که National Endowment for Democracy، Freedom House و غیره و غیره که ده ها و صد ها میلیون دلار امریکا و دستگاه های امنیتی امریکا کار میکنن روی این قضیه. در ونزوئلا فروشگاه های بزرگ که اجناس در واقع ناپدید میشه و مردم اینطور سخت میکشن دست کیاست؟ دست بورژوازیه. و بعدش جنسا رو میبرن به کولومبیا با قیمت‌های گرونتر میفروشن، نفت رو که در ونزوئلا این همه ارزونه ارزون میخرن میبرن، حتی نفت یا بنزین نایاب میشه در چیز. یعنی ما میدونیم که اینا در زمان دکتر مصدق چه کار کردن، چطور به اصطلاح خود من دیگه شاهد و ناظر بودم که اجناس ناپدید میشد، حقوق به دست کارمندان نمی رسید، عرصبت که چطور ناآرامی ها رو میتونن سازماندهی بکنن، چی کمکشون اون وقت. در ایران ما میدونیم چی کمکشون بود، روزنامه ها، مجله ها، آقای کاشانی، آقای عرصبت که اونایی از که از پشت به دکتر مصدق خنجر زدن، مکی ها و عرصبت که بقای ها و آدم دارن تو این کشورها، آدم دارن همینطور که الان در ایران آدم دارن و کار میکنن روی این قضیه. بنابراین این حالا چطور شد که اینا روی کار اومدن، این دولت‌های ترقی‌خواه؟ برای اینکه امریکا توی عراق و افغانستان گیر کرده بود، مردم فرصت به دست آوردن. در اون برای همینه که اوباما کشتیبان را سیاست دیگر آمد. عزیزان باید ببینن اومد و با شعار این که ما نیروهامون را از عراق و افغانستان، چرا؟ بیرون بکشه و به اصطلاح شعارهای ضد جنگ داد. برای که توجهش معطوف به این چیزا بکنه، توجهش معطوف به روسیه و چین بکنه، حالا که دیگه به اصطلاح فارغ شده از این قضایا متوجه. ولی امریکا در این حال اهرم‌های فوق‌العاده قدرتمندی داره. شما یه خنجر در دست امریکا که اسرائیل باشه تو قلب مردم خاورمیانه داره. اسرائیل یه خنجر که از آستین امریکا و انگلیس بیرون اومده تو قلب مردم خاورمیانه. عربستان یه شمشیره که از آستین امریکا و انگلیس در قلب مردم خاورمیانه است، که هر دوشون با هم یکیش یک چنین اهرم‌هایی امریکا داره. در نتیجه آقای کری میره و با سلطان عربستان صحبت میکنه و به اصطلاح نفت رو اینطور قیمتش سقوط میکنه، برای اینکه میدونه که کشورهای مثل روسیه، مثل ونزوئلا و غیره و غیره رو از پا در بیاره. بنابراین این دولت ها که مردم انتخابشون کردن، دولت ها میان و میرن، حکومت ها سر جاشون میمونن و حکومت ها الان تونستن این دولت ها رو یکی پس از دیگری به کمک امریکا به سیاست هاش از بین ببرن. بنابراین علت این که در دهه ابتدای 2000 که امریکا گیر کرده بود هم تو افغانستان و هم تو عراق در زمان جورج دبلیو بوش، اینا یه دفعه همه اینا دولت های ترقی خواه سر کار اومدن و اوباما اومد ترکیبشون رو بده. اوباما خدمتی که به این سیستم کرده، اصلا جمهوری خواه ها به گردش نمیرسن، اصلا به پاش نمیرسن. حزب دموکرات همیشه اینجوری عمل کرد، همینطور که الان خانم کلینتون میخواد بکنه. بگذاریم، حالا آیا تقصیر خود اینا نیست؟ مسلمن که تقصیر این است. این حالا احتیاج به یه مقدار این در ونزوئلا رو در نظر بگیریم. ونزوئلا همین آقای چاوز به جای این که واقعا حکومت رو تغییر بده، به جای این که واقعا بره و صنایع رو پیش ببره و یک انقلاب صنعتی به وجود بیاره، از پول نفت استفاده کرد و واقعا کارهای بسیار جالبی کرد. این رو نباید ما به اسلام نادیده بگیریم. میلیون ها انسان رو، در واقع مادون انسان رو، اینایی که علیه چاوز صحبت میکنن از جمله اصلاح طلبا و مجلاتی مثل عرصبت مهرنامه و اندیشه پویا و آقای عرصبت صادق زیبا کلام ها و امثال هم، که در حقیقت طرف همین نئوفاشیست ها و نئونازی ها هستن، نمیدونن که در ونزوئلا چه کار کرد دولت چاوز برای مردم. میلیون ها انسان رو از مادون انسان آورد. برای بچه های فقیر مدرسه باز کرد، باله یادشون دادن، درس یادشون دادن، آب خوردن بهشون رسوندن. همه این کارا رو زمانی میتونستن بکنن که قیمت نفت بالای $100 در بشکه بود. به امریکا میدونست چه کار بکن، چون نقطه ضعفشون رو میدونست. حالا من یه مثال بزنم که اینا میخواستن روسیه رو هم از پا در بیارن از همین طریق، و هنوز هم برنامه‌شون اینه که روسیه رو از پا در بیارن. برنامه‌شون در سوریه چیه؟ بشار اسده یا لوله گازه که قطر و عربستان میخوان از طریق سوریه بیارنش و ترکیه، که روسیه نتونه دیگه گاز با اروپا بفروشه. مسئلهشون بشار اسده. بنابراین برنامهشون روسیه هم هست که از پا در بیارن و تیکه پارش بکنن، از پا درش بیارن یا تغییر رژیم در روسیه هم بدن. حالا روسیه چه کار کرده؟ بعد از اینکه تحریم اقتصادی کردن، داره صنایعش رو دیورسیفای میکنه، یعنی کشاورزیش رو کل پیش برده، لبنیاتش رو بی‌نیاز کرده از بیرون و یکی از صادرکنندگان غله شده برای اولین بار. این کشاورزیش، صنایعش رو داره دیورسیفای میکنه، یعنی در واقع داره رو علم و تکنولوژی و چیز صنایعش داره کار میکنه. اگر کشورها چرا نمیتونن به چین کاری بکنن؟ حالا اگر شد من مقاله از نیچر که اصلا فرصت نیست ولی دارمش رو برای عزیزان خواهم خون، چرا اینا نمیتونن چین از پا در بیارن؟ چون چین صنایعش رو داره و رسونده به کاتینگ ایج و خودش رو بی‌نیاز کرده. در امریکای لاتین نه ونزوئلا، نه برزیل، نه اوروگوئه، نه پاراگوئه، هیچ کدوم از اینا این کارا رو نکردن و فقط خودشون رو و اقتصادشون رو متکی کردن به فروش مواد خام. در نتیجه و این پول رو که می اومد، آره، به میلیون ها انسان کمک کردن، سطح دانش مردم رو بردن بالا، میلیون ها انسان رو از مادون انسان به سطح انسانی رسوندن. هنر، فرهنگ و اینه که مردم ونزوئلا احساس بکنن که انسان هم از جمله بومی ها. در اینکه شما در امریکای لاتین اروپایی های سفید پوست داری که نه تنها افریقایی تبارها رو، بومی ها رو به طور کلی آدم نمیدونن، انسان نمیدوننشون. همین واقعا نئونازی ها و نئوفاشیست های فرزند بولیوی ابو مورالس رو به عنوان میمون ازش اسم میبرن. یه چنین فاشیست های ضد بشری هستن. این وضعیت به امریکا پشتشونه، امریکا پشت ایناست. زمیندارای بزرگ مثلا در بولیوی چند نفر امریکایی هستن که هزاران هزار هکتار زمین در اونجا خریدن و ابو مورالس رو میخوان بندازن. چند بار دقا الان در چیز اثرات کودتا کرد. بنابراین چند اشکال مهم: یک، حکومت عوض نشد، دولت عوض. دو، اینا از پول نفت که بالا بود استفاده کردن و از گرفتاری امریکا در افغانستان و عراق. سه، خودشون کوتاهی کردن و صنایعشون رو پیش نبردن، علم و تکنولوژیشون رو پیش نبردن، یعنی نیروهای مولدشون رو به حد معینی که بتونن به قول معروف سوسیالیست پیاده بکنن پیش نبردن. در نتیجه ضربه پذیر موندن و امریکا هم منتظر فرصت بود و از این بحران جهانی که اتفاق افتاده، قیمت نفت که پایین افتاده، قیمت سویا که پایین افتاده، مواد خام که پایین افتاده، امریکا کاملا استفاده کرد و اینا هم متکی به مواد خام بودن. خب حالا آیا امریکا که این نئونازی ها و نئوفاشیست ها سر کار آورده میتونه مسائل مردم برزیل رو، مسئله مادورو رو هم الان فرزن سایت کلمه هر روز یه مقاله میمیسته که این مادورو باید بیفته، برای اینکه طرفدار نئونازی ها و نئوفاشیست ها. الان به اصطلاح سایت کلمه سخنگوی به اصطلاح اصلاح طلب هاست، طرف نئونازی ها و نئوفاشیست ها در اونجا در اوکراین. همه صحبتش رو خواهم کرد که اینا کاملا در خط نئونازی ها و نئوفاشیست هایی هستن که امریکا هم پشتشونه. میتونم مسئله دوباره الان تظاهرات در آرژانتین علیه موریسیو مرسی که یه نازیه به تمام معناست، اینا طرفدارای هیتلر شروع شده. دیلما روسف تا الان مقاومت کرده برای اینکه فرزن فرناندو لوگو به اصطلاح استفاده داد رفت کنار، همینجوری ساکت. دیلما روسف ساکت نخواهد نشست، مردم تو خیابونا، مسائلشون حل نخواهد شد. برنامه‌ای داشت خانم دیلما روسف که به 47 میلیون نفر از مردم فقیر کمک مالی میداده. آقای تنر یکی از اولین برنامه‌هاش اینه که اینو برداره و فقط میخواد به 5% فقیرینی به 10 میلیون 37 میلیون دیگه از این کمک ها محروم خواهند شد. اینا ساکت خواهند نشست. و حالا بگذاریم که این دولت های جدیدی که اومدن بر سر کار، دموکراسی و آزادی چقدر گسترش پیدا کرد در برابر نیروهای اهریمنی و فاشیستی و نازی که امریکا با اون کودتاها پشتشون بوده. اینا یه مقدار آزادی، یه مقدار که فوق العاده. در واقع این کودتایی که الان در برزیل کردن ضربه عظیمی نه تنها به سطح زندگی مردم و به ویژه فقرا خواهد بود، به آزادی و دموکراسی در این کشور هاست. بازم راجع به این قضیه صحبت خواهیم کرد، ولی مردم چه ساسد نخواهند نشست. اگر واقعا امریکا و این سیستم جهانی و این نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها بتونن مسائل مردم را حل بکنن، بسم الله، نخواهند تونست. مردم هم که ساکت نخواهند نشست. و این درس بزرگیه هم برای ما و هم برای مردم امریکای لاتین که شما نمیتونی فقط با پول نفت و فروش مواد خام مثل ایران و غیر مولد بودن کشورت بتونی مقاومت بکنی در نیروهای امپریالیستی و اهریمنی که مثل کرکس اونجا نشستن و منتظر فرصت هم که تو رو از پا در بیارن. به این دلیله که کوبا رو نتونستن از پا در بیارن، ولی این کشورها رو تونستن از پا در بیارن. کوبا درسته که مجبوره یه مقدار به اصطلاح restriction یعنی محدودیت به وجود بیاره، هر شبت که، ولی آیا مردم کوبا به سرنوشت مردم هایتی، به سرنوشت مردم السالوادور، به سرنوشت مردم هندوراس ببینن اینا و مقایسه بکنن و ببینن مردم السالوادور چه بر سرشون رفت. مردم هایتی وبا داره صد و هزار هزار مردم رو در بیغوله ها و در لجنزار میکشه. ببینید اینا بر سر افریقا چیه آوردن. کوبا آره محدودیت هایی داره، ثروتمند نیستن، ماشینا هنوز مال دهه 1950، ولی حداقل محیط زیستش رو حفظ کرده، حداقل سیاه پوستا میتونن به کنار دریا برن. در زمانی که زیر سیطره امریکا بود، رنگین پوستا حق داشتن که برن به پلاژ ها، به کنار دریا ها، میتونستن وارد هتل ها و یا جاهای دیگه بشن. دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم اینه. و حالا میرسیم به کشور خودمون. هر شبت که در کشور خودمون اتفاقاتی داره میفته که فوق العاده به نظر من میتونه هشدار دهنده باشه و ملت ما باید بدونن که این دولت ایران رو به چه سوی داره میبره. من اخبار ایران رو با صحبتی که آقای طیب نیا شنبه گذشته داشته آغاز میکنم. وزیر اقتصاد که آقای طیب نیا باشه گفته که از سرمایه گذاران خارجی بیش از سرمایه گذاران ایرانی حمایت میکنه. در همایش دو روزه سرمایه گذاری در حوزه سلامت مردم ایران میخواد دست شرکت‌های خارجی بیفته که از روز شنبه 25 اردیبهشت در تهران آغاز شد. وزیر اقتصاد توضیح داد که نقل قول سوداوری سرمایه گذاری در حوزه سلامت دو برابر حوزه نفت و گاز است و شرکت‌های بزرگ اقتصادی جهانی به همین علت به سمت ساخت بیمارستان‌های زنجیره‌ای روی آوردن و این نشان دهنده فرصت‌های بزرگی است که در این زمینه بخصوص در ایران وجود دارن. فرارشون دعوت می‌کنه که بیان بیمارستان بسازن. لی با تأکید از سرمایه‌گذاری‌های خارجی دعوت کرد تا به ایران بیایند و نقل قول واقعیت ها را مبنی بر شرایط جدید پس از تحریم ها ببینند. طیب نیا گفت دولت همه حمایت های لازم را از سرمایه گذاران خارجی حتی بیش از سرمایه گذاران ایرانی اعمال می کند. اون صحبت ها به یاد 50 سال پیش خودم انداخت. ما علیه رژیم شاه چرا قیام کردیم؟ چرا زندان رفتیم؟ هم شکنجه دیدیم و امثال ما. یکی اینه که این رژیم دیکتاتوری بود به سایه شوم سواد. دوباره اینه که وطن فروش بود. ولی من صحبت های آقای طیب میاره که گوش میکنم، آیا شاه به این درجه وطن فروش بود؟ ابدا. شاه تمام معادن، صنایع، راه‌آهن‌ها، راه‌ها، بیمارستان‌ها، سلامت مردم رو خصوصی کرده بود و به دست یه مش دزد داده بود. بارها و بارها من گفتم که آموزش خود من در دانشگاه یک قرون پول شهریه ندادم با اونایی که در اون زمان تحصیل در دانشگاه های ایران کردن. بیمارستان های دولتی وجود داشت که مردم میتونستن مجانی معالجه بشن. حالا ببینید چطور اینا سلامت مردم رو میخوان دست سرمایه گذارهای خارجی بدن. حکومت شاه به هیچ وجه در این درجه وطن فروش نبوده. طیب نیا و این دولت یک میهن فروش، اینا میهن فروشایی هستند که از رژیم شاه به مراتب میهن فروشتر. رئیس پس مزایای سرمایه گذاری در ایران را شرح داده و گفت امکان انتقال آزادانه ارز به کشور و انتقال آزادانه سرمایه و منافع آن به صورت ارز و کالا، یعنی داره میگه که میتونه بیایید 100% شرکت ها، زمین ها و غیره رو بخرید و منافعتون رو 100% میتونید از ایران خارج بکنید و البته همکاراشون و شرکای ایرونیشون هم میتونن برن در کیمن آیلند و در ارسلت سوئیس و یا در مالزی و امثال هم تمام پولها و سرعت های کشور رو به اونجا بفرستن آزادانه به صورت 100% و در همه زمینه های تولیدی، حمل و نقل، ارتباطات، کشاورزی، خدمات آب و برق، ساختمان، بهداشت و امکان تملک زمین در ایران. در زمان شاه ما همچی چیزی داشته؟ یک چنین میهن فروشی داشته؟ پروانه اقامت 3 ساله برای مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها. آقای طیب نیا حتی میخواد در خونش ازشون پذیرایی بکنه، غذای ایرانی بهشون بده. از جمله امتیازهایی که برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده. وزیر اقتصاد و دارایی گفت قوانین اقتصادی و مالیاتی در ایران بسیار جذاب است. نرخ مالیات هرگز از 25% فراتر نمی‌رود. در امریکا تمام به اصطلاح چیزی که 35% و سرمایه گذاری حالا در مناطق آزاد با معافیت مالیات نامیدن در مناطق آزاد. الان همینطور دارن مناطق آزاد رو گسترش میدن برای اینکه کاملا بیان تسلط کامل، یعنی میهن رو میهن فروشی آنیشه. در عمل عرض باید که 20 ساله از مالیات معافن و ورود خروج به این مناطق نیاز به حتی ویزا هم نداره. به گفته طیب نیا جمعیت 80 میلیونی و موقعیت جغرافیایی ایران نیز موجب شده است که شرایط بی‌نظیر برای سرمایه گذاری. این دولتیه که عرض شد که هاشمی رفسنجانی و از اصلاح طلبا پشتشن. حالا این نظر اقتصادی، نظر سیاسی، ما انقلاب کردیم به قول آقای حالا تاجزاده صحبتش رو میکنم و ما رو به 110 سال پیش یعنی قبل از انقلاب مشروطیت و به قرون وسطا با این قانون اساسی پرتاب کردم. این نظر سیاسی، این هم نظر اقتصادی. ما حاصل 37 سال پیش را حکومت جمهوری اسلامی فوق العاده این دردناکه. عزیزان پیشنهاد میکنم مصاحبه ای رو که آقای دکتر حسین راغفر با سایت ایمنا داشته بخونم. من فرصت ندارم اینجا بیان بکنم. ما انسانهای شریف و میهندوست داریم. دست اینا را آقای حسین رقفر باز میکنه که اینا چه وطن فروشایی هم. مردم میتونن دل ببندن به هاشمی رفسنجانی ها و روحانی ها و دولتشو اصلاح طلبا، یا باید یک گزینه سوم داشته باشن. حسین رقفر یک انسان میهندوسته. عرض شود که فرشاد مؤمنی، اینا رو من مرتب اسم بردم. ما هنوز انسانهای میهن دوست داریم که اصلاح طلبا لگدکوبشون کردن، از بینشون بردن، جنبش سبز رو زرد کردن و خواستن در هفتم اسفند به خاک بسپرنش. که آقای کروبی مقاومت کرد، این نامه رو نوشت. آیا اصلاح طلبا کوچکترین وقعی گذاشتن؟ صحبتهای آقای تاجرنیا رو هفته گذشته من اشاره بهش کردم که میگه آب از آب نباید، اصلاح طلبا مطلقا نباید توجه به نامه آقای کروبی بکنن. و اون وقت روزنامه جوان جواب داد به روزنامه نامه آقای کروبی که اگه زمان امام بود شما رو آویزون میکرد، و آقای تاج‌زاده جوابشو داده که ابدا امام همچین آدمی نبوده، شما چرا امام رو با لنین، که لنین یه آدم کش بوده و این روحانی اصلا این کاره نبوده، شما که این رو با لنین دارید و بلشویک ها مقایسه میکنید، دارید جوان ها رو منحرف میکنید. حالا دلم میخواد برم روی مسئله آقای تاج‌زاده تا جایی که فرصت داریم، متاسفانه فرصت. و بحث از این جهته که باید بحثی با آقای تاج‌زاده. در واقع بحثی که باید باز بکنیم در پاسخ به یکی از دوستان ارجمند است که چند وقت پیش نامش رو من بخشایش رو خوندم. تا ایشون گفت که تضاد اصلی در ایران بین سنت و مدرنیته است. خب منظور ایشون چی بود؟ منظور ایشون اینه که خامنه ای و داعشی ها نماینده سنت هم، اصلاح طلب ها، هاشمی و روحانی اینا نماینده مدرنیته هم. منظورش لابد اینه. حالا بدونم اینا نماینده مدرنیته هم. هر شود که در جواب نامه‌ای که آقای تاج‌زاده از درون سلول انفرادیشون فرستادن، هر شود که آقای ایرج مصداقی جوابی بهش داده. مقالات آقای ایرج مصداقی رو من معمولا نمی‌خونم، چون ایشون خب یه زمانی با سازمان مجاهدین بوده، البته الان بیرون اومده و موزه ایدیه های فوق العاده و اصطلاح کوبنده علیهشون داره. ولی آقای ایرج مصداقی در زندان جمهوری اسلامی بوده و شاهد اون کشتارهای ضد بشری بوده و در نتیجه البته این مسئله و چند نفر دیگه شون که اون شرایط دهشتناک رو دیدن، چنان خشم و نفرتی نسبت به جمهوری اسلامی دارن که گاهی اوقات قابل کنترل نیست و در نتیجه حتی میخوان دست کمک به فشار نیروهای خارجی باز بکنن و حتی جنبش سبز رو هم قبول ندارن. از این جهت قبول ندارن جنبش سبز رو هم به موسوی هم حمله بین. از این جهت من معمولا، ولی این مقاله آقای ایرج مصداقی یه مقاله استثنائیه به نظر من که تاریخچه جمهوری اسلامیه و از این جهت من کوشش میکنم این جلسه تا فرصت نمی کنم، فکر نمی کنم فرصت بشه، ولی در جلسات بعد بخشای وسیعیش رو میخوام بیارم و بحثی با آقای تاج‌زاده باز بکنیم و طبیعتاً اصلاح طلبا باید باز بکنیم که ببینیم داستان چیه و آیا اصلاح طلبا، نماینده مدرنیته، آزادی، دموکراسی و مردم برای مبارزه علیه داعشی ها و سلفی های آدم خوار باید به اینا تکیه بکنه، یا باید به انسان های میهن دوست و نه میهن فروش باید تکیه بکنه؟ رو خودشون باید تکیه بکنن و نه این نیروها. حالا در پاسخ به مقاله آقای ایرج مشتاقی، یکی دیگه از نویسندگان، آقای حامد آینه‌وند جوابی داده به ایرج مشتاقی. من اول جواب آقای حامد آینه‌وند رو که در خبرنامه گویا هسته بیشتر بهش میگه که تو که اینطور به تاجزاده حمله میکنی، تاجزاده از آن دست اصلاح طلبان شریفیست که برخلاف بسیاری از هم قطارانش، یعنی اصلاح طلبای دیگه، نخواسته به هر قیمتی در قدرت جایی داشته باشد. ایشون خودش باید از اصلاح طلبا باشه. ببینید میگه که مثل بقیه اصلاح طلبا نمیخواسته به هر قیمت جایی داشته باشه. و پس از کودتای 88 شیوه مواجهش با حاکمیت را تغییر داد. قبل از اون تغییر نداده بوده. بعد از 88 تغییر داده آقای تاجزاده. و به هیچ وجه حاضر به اعتراف در دادگاه های فرمایشی نشد. خامنه ای بعد از موسوی و کروبی از او بیش از همه کینه به دل دارد. کاملا درسته. او با قلم شیوا و مقاومت ستودنیش در مقابل استبداد رأی خامنه ای یک تنه به خیل عظیم اصلاح طلبانی که بسیاری از آنان در نقش شریک دوست و رفیق قافله سیاست ورزی می کنند آبرو بخشیده است. واقعا اینطوره که آقای تاجزاده به اینا آبرو بخشیده، کسایی که شریک دوست و رفیق قافله. اگر مردم هنوز کورسوی امیدی در اصلاح طلبان برای تغییر شرایط کشور می‌بینند، این امید را در چهره مقاوم تاجزاده و امثال او می‌بینند، نه در قامت کسانی که با برند یعنی علامت تجاری اصلاح طلبی در آشفت بازار سیاست ایران و استیصال مردم به جان رسیده از استبداد دینی کاسبی می‌کنند و فقط در صدد هستن تا ماهی خودشون را سید کنن. این بنابراین آقای تاجزاده است که آقای حامد آینه‌وند اینطور ازش دفاع میکنه. حالا ببینیم خود آقای تاجزاده کیه و بحثی با ایشون باید باز بشه. من امروز نمیرسم که مقاله آقای مشتاقی رو بخونم، ولی خود من موقعی که مقاله ایشون رو دیدم یه بخشش رو من یادداشت برداری کردم و دلم میخواد راجع به این صحبت بکنم. ایشون با توجه به تمام آنچه که گذشت باز هم باید از رهبر انقلاب یعنی خمینی باید دفاع کرد. بعد ایشون میگه که پاسخ من مثبت است. چرا؟ به همان دلیلی که یاد و راه رهبران جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت را گرامی می‌داریم. عزیزان به تک تک اینا دقت بکنید. مگر امیر کبیر، فراهانی، آخوند خراسانی، طباطبایی، مدرس و مصدق خطا نداشتن؟ پس چرا عزیزشون می شماری؟ به همین ترتیب چرا خمینی، طالقانی، مطهری، منتظری، بهشتی و بازرگان و صحابی را گرامی نداری؟ عزیزان دقت بکنن که آقای تاجزاده داره خمینی رو هم با جنبش تنباکو، هم مشروطه، هم مصدق، هم طالقانی، هم منتظری هم صحابی وصل میکنه. موقعی که من اینا رو دیدم یه دفعه به هم فکر افتادم که ایشون آیا از روی نادانی این صحبت ها رو میکنه یا داره خاک تو چشم ما میپاشه. پدر بزرگ من نوه حاشق جعفر شوشتری معروفه که منم نوه پدر بزرگ خودم هست. برمیگردم به حدود 70 چند سال پیش در شهر شوشتر. پدر بزرگ من که خب مجتهد جامع و شرائط و شاگرد آخون ملا کاظم خراسانی بوده، آقای تاسیاده نمیدونم واقعا کجا در سیر میکنه. آخون ملا کاظم خراسانی از طرفداران سرسخت انقلاب مشروطیت بوده و جز اونایی بوده که امضا کرده حکم در حقیقت دار زدن شیخ فضل الله نوری رو. پدر بزرگ من به شدت مخالف انقلاب مشروطیت بود. این شانسی بوده که من داشتم. خمینی رو من از چه طریقی شناختم؟ از طریق پدر بزرگ خودم که به شدت مخالف انقلاب مشروطیت بود. البته موقعی که زندان بودم میدونستم که ریچارد کاتون هم با آقای خمینی چیز داشته، ملاقات داشته و تشویقش کرده که برگرده ایران و بگه شاه باید برود، این صحبت هایی که با خمینی داشته، مأمور عالی رتبه CIA. و البته بعدن متوجه شدم که آقای ابراهیم یزدی واسطه بین CIA و خمینی در نجف هم بوده. یعنی در حقیقت من خمینی رو در ابتدا از طریق پدر بزرگم شناختم که مخالف انقلاب مشروطیت بود و در واقع یه دیدگاه ارتجایی داشت، ولی بعدم متوجه شدیم که آقای خمینی با CIA هم از طریق ابراهیم یزدی رابطه داشته و اونا پشتش بودن. حالا چطوره که آقای تاج‌زاده میاد و خمینی رو با عرشبت که انقلاب مشروطیت و امثالهم و امثالهم یکی میکنه و میخواد از این طریق تطهیر بکنه این آدم جانی و قرون وسطایی رو که کشورهای غربی در حقیقت کشتش بودن برای به قدرت رسیدن، برای نابود کردن انقلاب واقعی و بزرگترین انقلاب ایران که اینا ملاخورش کردن و نابودش کردن و به روز امروز رسوندنش. آقای تاج‌زاده به چه دلیل این کار میکنه؟ میخوام به اینجا برسم که یه دفعه اینو منو به یاد بقالای شوشتر انداخت که قول داده بودم برای عزیزان توضیح بدم که ببینیم اینا نماینده مدرنیته، یعنی دنباله های مونتسکیو، روسو، ولتر، هولباخ دیدرو هستن یا دنباله بقالای شوشتر؟ البته بقالای اون روز، الان حتما بقالای شوشتر اطمینان دارم که اونا مدرن شدن. پدر بزرگ من چون به من علاقه داشت، هر شبت که موقعی که میخواست برم مسجد برای نماز جماعت، زمستونا هنوز تاریک بود، یعنی که بعد از سپیده صبح میباشت میرفت و چیز، من بعد فانوس رو جلوش میگرفتم در اینکه اون ساباتی که ما داشتیم و کوچه ها تمام تاریک و برق هم اون زمان نبود. این 70 چند سال پیشه. دنبال پدر بزرگ من تعداد زیادی از کسبه و تجار محترم شوشتر بودن، در اینکه اونام که پیوند به حساب تاریخی با آخوندها دارن و من تمام اینا رو از دوران بچگی دنبال کردم که داستان اینا چیه، که همین کسبه به تجار محترم چطور حسینیه و مسجد ما رو میگردوندن، مجالس عزاداری رو میذاشتن، سینه زنی و قمه زنی و عصبت که شبیه های روز تاسوعا و عاشورا رو اطعام میدادن، مجلس روزخونی میذاشتن و و و و و من اینا رو میدیدم که به جای تسبیح، تسبیح معمولا 100 تا دونه داره، اینا تسبیح های 1000 دونه داشتن و من میدیدم که اینا دنبال پدر بزرگی هم که دارن میرن به طرف مسجد که نماز بخونن، همینجوری ذکر خدا میکنن و این تسبیحشون هم رو زمین کشیده میشد. ولی در این حال من میدونستم که بعد از نماز اینا میرن سر کاسبیشون تو دکون بقالیشون، منتها تو نخود لوبیاشون شن و ماسه میزدن و در روغن کرمانشاهیشون هم روغن نباتی میخباتی میکردن. اینا هم من میدونستم. حالا یه دفعه آقای تاجزاده، من به فکر آقای تاجزاده افتادم که تو این مقالش کل من شن و ماسه و خاتاجه رو سنگریزه میبینم که میخواد خمینی رو با انقلاب مشروطیت، با ملی شدن صنعت نفت، با منتظری، با طالقانی، که اینا همه در حقیقت قربانیان خمینی هست، اینا رو میخواد وصل بکنه به اون. یعنی در حقیقت چنین فرهنگی تا با مدرنیته رابطه داشته باشه با بقالای اون زمان شوشته، نه بقالای امروزه، بیشتر خانایی داره. برای همین بود که من میخواستم فعلا در این حد من میخواستم چیز بکنم، ولی باید برای بحث با ایشون علاوه بر این تاریخچه خمینی رو، آن میشه که در زمان خمینی صورت گرفته که ما رو به روز امروز انداخته و همه چیزها رو میخوان فقط در خامنه ای و احمدی نژاد متمرکز و تمام بدبختی ها رو، این یک ترفند خائنانه است، برای اینکه میخوان بگن که 10 سال اول هیچ اشکالی نداشته آقای هاشمی رفسنجانی، نه اسلام میخواسته انقلاب فرهنگی به اون صورت بشه، نه جنگ ادامه پیدا بکنه، نه کشتار بشه، بیگناه. و خمینی هم کاملا بیگناه، فقط خامنه ای گناهکاره و احمدی نژاد، که اینا هر دوشون گناهکار هستن، ولی باید ببینیم که خمینی و پیز بیگناه هم و عرشبت یه روزنامه جوان درست نلوشته که این دو نفر رو آویزون میکرد خمینی. اینا رو میذارم برای هفته آینده و هفته های آینده، کم کم و کم کم این تاریخچه جمهوری اسلامی رو باید باز بکنیم تا جوابی باشه به آقای تاجزاده که تازه آبرو و حیثیت برای بقیه به قول آقای حامد آینه و باعث حاصل چیزه اوناست. بنابراین در این حد فعلا، برای این که نیم ساعت آخر برنامه رو نمیشه به اصطلاح چیز که فرصت نیست، امیدوارم من هم مسئله امریکای لاتین رو و اون چه که اتفاق میفته، هم امریکا رو و هم راجب روسیه و چین و تفاوتی که بین چین و پیشرفت‌های عظیم علمی صنعتیش که در مجله نیچر اومده، اینا رو باید برای عزیزان باید باز بکنم که آینده بشریت به چه سویی داره میره. بنابراین در این حد عرض شود که امیدوارم که هفته های آینده همینجوری اینا رو باز بکنیم و بحثی با آقای تاجزاده در واقع از این طریق باز بشه. بنابراین میرم روی بخش آخر برنامه دنباله بحثی که تاجب گرونزیسه باز کردم و در واقع اقتصاد سیاسی. هفته گذشته یه مقدار من به تاریخچه‌اش به اصطلاح راجع به تاریخچه‌اش به اصطلاح اشاره کردم و قول دادم که هم راجع به تئوری ارزش دیوید ریکاردو یه مقدار من اشاره کردم که تئوری ارزش آدم اسمیت چی بوده، که در حقیقت در رأس واقعا عرض پدر علم سیاسی اسمشو گذاشتن، مثلا کلاسیک ها از همه معروفتره و و در واقع انسان تراپیخای هم بوده. ما میدونیم که درس اخلاق میداده در اسکاتلند و واقعا آدم ولی فکر میکرده که دست نامرئی بازار میتونه مسائل بشریت رو چیز بکنه و نمیتونسته هم قانون ارزشش به دلیل اینکه به اصطلاح بیشتر کتاب ها نوشته شده در نقد آدم اسمیت که به چه دلیل در اون زمان آدم اسمیت بعضی از صنایع پیشرفته تر از سوزنسازی، ولی اینکه آدم اسمیت میره توی کارخونه سوزنسازی که واقعا زیاد پیشرفته نبوده و ماشینی هم نبوده، در اون زمان کارخانجات نسبتا ماشینی و پیشرفته تری هم بوده، معلوم نیست به چه دلیل رفته و راجبه در واقع صنعت کارگاهی رو ازش صحبت میکنه و نه کارخانه ای رو و نمیتونسته. ولی قبل از اینکه باز هم وارد این دوتا بشم، دلم میخواد راجع به گرونزیسه بازم یه سلسله چیزهایی رو تمام به سا حواشیه آنچه که به سلا در حاشیه این کتاب واقعا پر اهمیت وجود داره باز بشه. بنابراین بازم اینو من قلمی کردم برای عزیزان میخونم. جلد سوم کتاب کاپیتال سال 1894 زیر نظر انگلس، ما میدونیم هم جلد دوم هم جلد سوم در زمان حیات خود مارکس به چاپ نرسیدن، سالها به مدت 11 سال حدوداً انگلس نشست و روی نوشته ها و دست نوشته های مارکس کار کرد. عجیبه که این نوشته های گرونزیسه رو ندیده بوده ما انگلس، چون حتی انگلس هم نخونده بوده. حالا چه برسه به لنین؟ هیچ کدوم از اینا گرونزیسه رو نخونده بودن. این اهمیت داره زیر نظر انگلس بنابراین انتشار. میدانیم که در جلد اول مارکس در درجه اول مسئله ارزش کالا بر پایه کار رو بهش میپردازه، چون گفتیم که در مورد تولید و از طریق تجرید واقعا قوانین رو قدم به قدم در واقع کشف میکنه، ابستراکشن و توی کارخونه است و راجع به قانون ارزش صحبت میکنه و نه قیمت، چون هنوز نیومده تو بازار. موقعی که بیایم تو بازار راجع به قیمت صحبت میکنه، این راجع به ارزش صحبت. در جلد سوم مسئله قیمت رو مطرح میکنه. ما میدونیم تو جلد دوم میاد تو بازار، تو جلد سوم همه اینا رو جمع‌بندی میکنه مارکس. بنابراین مسئله قیمت رو مطرح میکنه. از اونجا که این دو نه تنها با هم متفاوتن، ارزش با قیمت فرق میکنه. حالا صحبت میکنیم که درسته که قیمت حول محور ارزش میچرخه، ولی خود ارزش نیست و اهمیت داره این قضیه. به همین دلیله که هم با ریکاردو و هم با پرودون مارکس بحث و محاجه داره که چرا پول در نظام سرمایه داری و زمانی که ارزش و چه قانون ارزش عمل میکنه پول لازمه، در این که پرودون قبلش مارکس خیلی بهش علاقه داشت، در این که گفت که سرمایه خصوصی دزدیه، ولی بعدش متوجه شد که پرودون میخواست پول رو برداره، میگفت ما پول از بین باید ببریم و از این طریق میتونیم سرمایه داری رو علاجش بکنیم. مارکس میگفت تا زمانی که قانون ارزش عمل میکنه پول نمیتونی برداری. پول در حقیقت مثل یه روغنیه که به اصطلاح تو ماشین سرمایه‌داری عمل میکنه. به همین دلیله که قیمت که از طریق پول تعیین میشه با ارزش فرق میکنه، بلکه میان آنها تضاد وجود داره. تمام بحران‌ها در اثر این به وجود میاد. اصلا که حالا ببینیم چه اتفاقی میفته موقعی که جلد سوم در 1894 بیرون. بوم باورک که یکی از اقتصاددانهای معروف اتریش اون زمان بود، یک سال پس از درگذشت انگلس در سال 1896 کتاب خود را زیر عنوان پایان کار سیستم مارکس. باید سیستم مارکس رو تا الان چند دفعه خوبه مدفونش کرده باشن و خاک سپرده باشن. یکی از اولین هایی که اتفاقا همزمان با اون ما میدونیم که ادوارد برنستین اونم میخواست مارکس رو به خاک بسپاره، که سوسیالیسم تدریجیش رو نوشت، که مارکس رو به چالش گرفت و در حقیقت بنیانگذار رویزیونیسم به قول معروف شد. ولی ایشون گفت که پایان کار سیستم مارکس رو منتشر میکنه، که ما میدونیم بومبرک بعدش کارل مونگر شاگردش بود و بعدش گفتم که لودویگ فون مایسس شاگرد اون بود، فردریک فون هایک، بعد میرسیم به عصبت نئوکلاسیک ها و مکتب شیکاگو. بنابراین جد اینها که میخواست مارکس رو بخواد پشتوره بومبرک بود، که در آن موقع رودولف هیلفردینگ جواب جانانهی بهش میده در کتاب فاینانشال کپیتال که من اینجا معرفیش کردم 1910 بیرون اومد. اما نه تنها هیلفردینگ به نوشته های مارکس که بعدا زیر عنوان گرون ریسر برای نخستین بار بخشایی از اون در سال 1000 حالا هیلفردینگ اصلا از کتاب گرون ریسر اطلاعی نداشت، همینطور که لنین نداشت. کتاب گرون ریسه که بیرون میاد، مارکس چند سال قبل از اینکه جلد اول، در واقع 10 سال، در اینکه اون 67 بیرون اومد، گرون ریسه 57، 10 سال قبلش مسئله تضاد بین قیمت و ارزش رو حل کرده بود. آقای بومبرک نمیدونست که درسته در جلد اول مارکس راجع به ارزش صحبت کرده و در جلد سوم راجع به قیمت صحبت کرده، ولی این مسئله و تضاد این دوتا رو در گرون ریسه قبلش حل کرده بوده. بنابراین اهمیت گرون ریسه فقط یکی و دوتا نیست، اهمیتش در این هم هست که جوابی به آقای بومبرک هم هست. البته ارشبت به شکل هیلفردینگ جوابش رو میده. گرون ریسه تازه بخشهاییش به زبان اصلی 1939 بیرون میاد، بعدش 1950 به زبان اصلی کلش بیرون میاد، تازه در سال 1973 ترجمه انگلیسی میشه. یعنی من سفر اولی که اینجا بودم گرون ریسه وجود نداشت به زبان انگلیسی که من بتونم بخونم، یعنی تازه است. و به طور کامل به زبان اصلی در 1950 چاپ شد و در نتیجه هیلفردینگ ازش اطلاعی نداشت، بلکه حتی انگلس هم از این بخش از نوشته‌های مارکس اطلاعی، در حالی که مارکس در 1857 10 سال قبل از انتشار جلد اول کاپیتال مسئله تفاوت و تضاد میان ارزش و قیمت را حل کرده بود، که راجع به اون صحبت خواهیم کرد. این مطلب. مطلب دوم عبارت از اینه که باز اهمیت گرون ریسه رو به اصطلاح نشون میده. یک بخش از طرفداران مارکس به ویژه در شوروی سابق مارکس جوان را از مارکس بالغ یا سالمند جدا میکنن، داره این چیزایی رو که راجع به هیومانیسم یا انسانگرایی اینا چیزایی دوره جوانیش بودن، مارکس کاپیتال رو نوشته علیه سرمایه داری، مسئله محیط زیست، مسئله زنان، مسئله اجتماعی، مسئله وصلا انسانیت و انسانها، اینا چیزای مال جوانیش بوده. یعنی نوشته های اولیه مارکس در مورد از خود بیگانگی و بیگانگی، مسئله زنان، مسئله طبیعت، هنر، ادبیات و غیره، یعنی در مجموع بخش های هیومانیتریان یا انسانگرایانه مارکس را از نوشته های اقتصادی او که تضادهای طبقاتی را ریشه یابی می کند جداش می کرد. ما می دونیم و جنبه اول را به مارکس جوان و آرمانگرا نسبت می دهند و مارکس عصرت واقعی را نویسنده سه جلد کاپیتال می دانند. انتشار گرون ریسه این مسئله را هم حل کرد، چرا که در نوشتن گرون ریسه نه تنها مارکس برمیگرده به هگل و دوباره علم منطقش رو ورق میزنه، مارکس دوباره به دست‌نوشته‌های 1844ش برمیگرده که راجع به از خود بیگانگیه و مطالعه هگل و مسائل فلسفی برمیگرده و در نتیجه نشان میدهد که مسائل اقتصادی و تضادهای طبقاتی از جنبه های انسانگرایانه جدا نیست. چپ و شخص مارکس جنبه های اخلاقی فوق العاده عمیق اخلاق سیاسی داره، منتها و خیلی ها میگن که آره این انسانگراییش در اثر به احساساتش و امثال هم، ولی در سجل کاپیتال همین جنبه های انسانی رو جنبه علمی بهش میده. هدفش این بوده که بگه فقط جنبه اخلاقی و نمیدونم انسانگرایانه و اینا نیست، پایه‌ای علمی داره این قضیه و برای رفتن به ریشه های از خود بیگانگی مسائل جنسیتی، نژادی، نابودی طبیعت باید به اقتصاد سیاسی ما مراجعه بکنیم و ریشه‌هاش رو در اونجا پیدا بکنیم. بنابراین میخواستم به عزیزان عرض بکنم که اهمیت کتاب گرونریسه چیه؟ با آنچه ناتمام، تک پاره است، جست گریخته است، برای اینکه چاپ نشده نظیر نظر خودمون، نظیر نظر انگلز، بعداً پیدا شده. از این جهت عرصبت که اهمیت داره. حالا عرصبت که من میخواستم سلام مال دیوید ریکاردو رو ابتدا باز بکنم و بعدش بریم روی عرصبت دیدگاه مارکس پیداش میکنم. هر شاید بله دیوید، نه این دیوید بله هستش بله میبایست من این رو حالا بیرم روی هر شاید روی دیدگاه به اصطلاح هر شاید که دیوید ریکاردو رو من میتونم همینجوری برای عزیزان بدونه که از رو بخونم. دیوید ریکاردو یک قدم غول‌آسا از ارتباطه آدم اسمیت جلوتر میافته، یعنی نه تنها کار رو در حقیقت برای به وجود آوردن ارزش هایی که همون موقع به وجود میاد اصلا نتیجه کار میدونه، بلکه ماشین ها رو، ساختمون ها رو، زمین ها رو، اینا رو هم میگه زمین بدون کار کارگری کشاورزی محصولی نمیتونه بده، بنابراین کار کارگره. ماشین هایی که این تولید مستهلک میشه و بخشی از ارزش کالا رو تشکیل میده، سختی چیه؟ سختی سرمایه داره یا سختی کارگره؟ یعنی در واقع اگر ما دقت بکنیم آدم اسمیت میاد میگه که موقعی که کالا به فروش رفت کارگر مزدشو میگیره، زمیندار اجارهشو میگیره، سرمایه‌دار سودشو میگیره و بانک هم بهرهشو میگیره و اینا حق به حقدار میرسه، در حالی که بحث در اینجاست که زمین، ثروت‌های بانک، کارخانجات، ساختمون ها، راهن ها، اینا رو کی ساخته؟ در واقع اینا همش مصادره شده و از دست کارگر گرفته شده. همه اینا رو ریکاردو قبول میکنه، ولی باز نمیتونه به ارزش، به تئوری ارزش اضافی برسه. یعنی در این حال که ریکاردو یک قدم بسیار بزرگ نسبت به آدم اسمیت جلوتر برمیداره و تمام اینها رو نتیجه کار انسان میدونه، ولی نمیتونه تئوری ارزش اضافی رو کشف بکنه. حالا میرسیم که بنابراین مارکس چطور میتونه این قانون رو کشف بکنه. و اون عبارت است در واقع خودشم تا سال 1857 نتونسته بود. زمانی میتونه که تفاوت میان کار و نیروی کار رو مارکس کشف میکنه و به نظر من به دلیل اینه که فیزیولوژی و بیولوژی مقدار زیادی میخونه. بحث کلاسیک ها در اساس این است که ارزش کالا را هزینه تولید تعیین میکنه که مجموعی است از ابزار و وسایل تولید، زمین یعنی طبیعت، مواد اولیه، به علاوه کار، همه اینا این هزینه تولیده. و هنگامی که کالا مطابق ارزش آن فروخته می شود، هر یک از این عوامل تولید سهم خود را می برد. سرمایه دار سود می برد، زمیندار اجاره می گیره، بانکدار بهره پولی رو که داده اعتبار که داده، و کارگران مزدش رو می گیره. بنابراین حق به حقدار می رسه. بحث مارکس در واقع برای آخرین نخستین بار در گرونریسه از کلاسیک ها جدا می شود، یا به عبارت بهتر بحث کلاسیک ها توسط مارکس تکامل پیدا می کند و مارکس با تکامل دو بخش از نظریه خودش به کشف قانون ارزش اضافی دست پیدا می کند. یک، پی بردن به تفاوت میان کار و نیروی کار که تفاوت بنیانی است. بحث کلاسیک ها این است که کارگر کالایی دارد به نام کار که داوطلبانه در بازار کار در معرض فروش میذاره. سرمایه دار این کالا را مطابق ارزش آن از کارگر میخره. بنابراین هم کارگر آزادانه کار خود را میفروشه. بنابراین سیستم سرمایه‌داری سیستم آزادیه کاملا، برای اینکه آزادانه میاد میفروشه. حالا صحبتی رو خواهیم کرد که واقعا اینطوره. بنابراین نظام آزادیست، سرمایه‌داری نظام آزادی کارگره یا نظام آزادی سرمایه است. دیگران که کالای خود را مطابق ارزشش میفروشن، بنابراین معامله است منصفانه، یعنی سیستمش منصفانه. بحث مارکس در برابر آنها این است که اولا کارگر داوطلبانه و آزادانه کار خود را نمی فروشه، بلکه زیر فشار اقتصادی و ترس از مرگ و گرسنگی این کار را می کنه و میاد کارشو یا نیروی کارشو می فروشه. دوم آنکه آنچه کارگر به سرمایه دار می فروشد کار نیست، بلکه نیروی کار است. اقتصاددانان کلاسیک ارزش کار کارگر را مساوی با حد اقل معاش برای کارگر و خانواده اش می دانستن. بنابراین اگه فرضاً آدم اسمیت میگه که خب ارزش کار چیه؟ همون مزدی که بهش میدن، یعنی ارزش کار کاره. مارکس میگه این یک توتالوجی، یعنی این یک این همانگویه، اینطور نیست که همون مزد او باشه که حد اقل در واقع. تئوری مزد مارکس هم قبل از گرونریسه در واقع همین بود و از این رو نمیتوانست به تئوری ارزش پشتوانه علمی بده. به نظر میرسد که با مطالعه بیولوژی فیزیولوژی پی میبرد که کار کالایی عادی مانند کالاهای دیگر نیست، چرا که بخشی از وجود انسانه و برخلاف دیگر کالاها بیش از ارزش خود میتواند ارزش تولید بکنه. یه جنس بیش از ارزش خودش نمیتونه ارزش تولید بکنه. فقط این کالای استثنایی یعنی کار انسانه یا نیروی کار انسان. برای همینه که بعد از این نمیگه لیبر، میگه لیبر پاور یا نیروی کار. یا به عبارت دقیق تر، آنچه کارگر به سرمایه دار میفروشد نه کار بلکه نیروی کار اوست، چون نیرویش بالقوه که سرمایه دار آن را به عنوان یک ارزش مصرف میخرد و در اختیار میگیره و مانند هر کالای دیگر اختیارش رو به دست میگیره. از این به بعد کارگر میره زیر سیطره سرمایه، آزادیش از دست میده و به کار با میدارد. از این رو برخلاف دیگر کالاها نمیتوان ارزش آن را تعیین کرد مگر اینکه به کار گرفته شود. حالا صحبتش رو خواهیم کرد که کار مجرد یعنی چه؟ توانایی های جسمی و فکری همه کارگرا در کشورهای مختلف در مناطق مختلف یکی نیست. کار مجرد مجموعه کل این هاست و قیمت از این جهت تعیین میشه و نه ارزش نمیتونه، در این که ارزش چیز ملموسه، قیمت یه چیز عامه. حالا فعلا سر این بیاییم که بنابراین به دست میگیره و به کار ما میداره، به عنوان یه ارزش مصرف نیروی کار رو میخره. از این رو برخلاف دیگر کالاها نمیتوان ارزش آن را تعیین کرد مگر آنکه به کار گرفته شود. سرمایه دار نیروی کار را به کار میگیرد، کارگر در چند ساعت اول به آن اندازه ارزش میآفریند که مزدش رو جبران میکنه. بقیه ساعت کار او کار اضافی است که در درون سرمایه داری آن را ارزش اضافی میخوانی. به همین دلیله که یک روز کار به دو قسمت میشه، یکی کار لازم که در حقیقت مزد کارگر رو جبران میکنه و یکی کار اضافی که بقیهش به سرمایه دار میرسه. اگر واقعا سرمایه دار با سرمایه گذاریش نتونه ارزش اضافی ایجاد بکنه یا سرمایه گذاری بکنه ضرر میکنه. بنابراین باید کار اضافی یا ارزش اضافی وجود داشته باشه. استثمار انسان از انسان چیه؟ از همینجاست. در دوران بردهداری و فئودالی کار اضافی پنهان نبود، چرا که از طریق زور فیزیکی از آنها بیرون کشیده میشد. در حالی که در سرمایه‌داری ما میدونیم پنهان میشه و تمام در واقع تئوریسین های سرمایه‌داری، حتی آدم اسمیت و حتی دیوید ریکاردو داشت به تئوری ارزش اضافی میرسید، مرگ امونش نداد. اتفاقا جان استوارت میل داشت تحت تأثیر دیوید ریکاردو قرار میگرفت و از این جهت احساس خطر میکردن. به چه دلیل؟ اصلا نئوکلاسیک ها دیدن که اینا اقتصاد اونای کلاسیک دارن به مارکس در واقع گرایش پیدا میکنن، به دیدگاه مارکس. اینه که اومدن و اصلا قانون ارزش رو گفتن اصلا ارزش از طریق به اصلا چیز تولید در حوزه تولید تعیین نمیشه، تو بازار تعیین میشه. بعدش من میگم که ارزش اضافی منبع تمام ثروت ها از جمله وسایل تولید، باروری زمین و ثروت بانک هاست. بنابراین در نظام سرمایه داری حق به حقدار نمیرسد، بلکه سیستم کار بردگی است. بردگی مزدی عضو میخوام، بلکه ما دو بردگی داریم، یکی چتل سلیوری. چتل یعنی تو صاحبه در حقیقت انسانی، کلشو میخری. سرمایه دار هیچ وقت این کارو نمیکنه، بلکه برده دار میبایست مسئولیت تغذیهش، مکانش زنده باید نگرش داره. شما پول که به وجود اومد یه رفعه بسیار کار بردگی گرون شد، در نشه بردهدارا دیدن شرم نمی کنه. از این جهت که بردهداری از بین رفت، در حالی که سرمایه‌دار هیچ وقت این کار رو نمی کنه. میاد نیروی کار کارگر رو میخره به عنوان یک ارزش مصرف مثل هر کارهایی دیگه، به کار باش میداره و میدونه که در چند ساعت اول مزدش رو جبران میکنه، بقیهش کار اضافیه که میره و این زمانی میره تو جیب سرمایه دار که در بازار در حقیقت کالا ریلایز میشه یا تحقق پیدا میکنه. کالا که فروش رفت اون موقع ارزش اضافیش میره توی، در حالی که کارگر نه کارخونه مالشه نه کالایی که تولید کرده مالشه. ریشه‌ای از خود بیگانگی مال چیه؟ مال اینه. عرشبت که میخواستم این مقدمات رو برای ورود به عرشبت که بحث گرونزوسه منتها بنابراین میتونیم حالا وارد گرونزوسه بشیم و امروز فقط من از مقدمه گرونزوسه فقط یه سطر میخونم و بقیه شو میذاریم برای هفته های آینده. مقدمه درس نوشته های اینو من از جلد سوم هر شبت که کتابی که من نوشتم سه جلد کتاب این جلد سومشه داره به دیدگاه اقتصادی مارکسه که خوشبختانه در ایران به چاپ رسیده و فکر میکنم قابل دسترس باشه که این از فصل هفتم گرونزوسه. مقدمه درس نوشته ها با این جمله پر اهمیت و پرمعنا آغاز می شود. موضوعی که پیش روی ماست و با آن آغاز می کنیم تولید مادی است. این جمله معنای عظیمی داره واقعا که اگر نرسیدم این هفته هفته های آینده بازش می کنم. چرا ما از تولید مادی باید شروع بکنیم؟ عزیزان میدونن که فرضاً مسیحیت بحثش رو از آسمان شروع میکنه به زمین میاد. یعنی چه؟ یعنی نظرش اینه که آفریدگار تصمیم میگیره که جمادات و نباتات و حیوانات رو و انسان رو حالا میگن در 6 روز خلقت بکنه. این تئوری آفرینش یا خلقته و البته انسان را هم به صورت آدم و حوا به وجود میاره که اینا در بهشت مشغول قدم زدن هستن و لذت میبرن. عزیزان اگر فیلم هاشو دیده باشن که فیلم از آدم و حوا درست کردن، یه دختر پسر موبور سفید پوست خیلی قشنگن که یه برگ یه چیز هم جلو عورتینشون گذاشتن که کسی نبیندش، ولی مشغولن از آب زمزم و از درخت طوبا و فلان اینا دارن لذت میبرن. منتها یک میوه ممنوعه هست که آفریدگار بهشون گفته که نباید به اون میوه دندون بزنی، که در بعضی از ادیان از جمله مسیحیت سیبه، ولی در اسلام فکر میکنم گندم باشه یا حالا هرچی. اتفاقا شیطان میاد در جسم آدم به حوا حلول میکنه و اینا به سیب دندون میزنن و در نتیجه خداوند از بهشت اینا رو بیرون میندازه و در واقع شیطان در وجودشون حلول کرد و به عنوان گناهکار وارد این دنیا میشن. میخواستم این رو عرض بکنم که از نظر مسیحیت ما مفهومی داریم به نام اوریجینال سین یا گناه اولیه، یعنی انسان به طور کلی موجودیست گناهکار که باید تمام عمرش، البته یه عده پیدا میشن که میگن ما با خدا رابطه داریم و شما چون گناهکار هستی اگه نمیخواید به جهنم برید، برای اینکه میگن بعد از اینکه انسان هم مرد در اون دنیا یه بهشت هست، یه برزخ و یک دوزخ، و در نتیجه اگه نخواید در دوزخ برید باید بیایید و گناهانتون رو میبخشید و در نتیجه باید تمام عمرتون دعا بکنید به درگاه خدا، نماز بکنید، کلیسا بری، به کنیسه بری و غیره و غیره، و ما رابطه داریم تا شما رو ببخشند، که به نظر من این یه کاسبی خیلی جالب و بزرگیه. این بنابراین از آسمان میان به زمین و آفریدگار در حقیقت انسان رو به وجود میاره. در برابر این تئوری دیگه ای هست که من از هفته آینده باز میکنم برای اینکه وقتم تمومه. به نظر من این بحث جالبیه که ما باید از این ریشه ها آغاز بکنیم که داستان به اسلام موقعی که ما صحبت از ماتریالیسم تاریخی ندیاله ماتریالیسم تاریخی میکنیم ریشهش همینه که ما باید از تولید مادی بحثمون رو آغاز بکنیم. فرزاد جان خیلی ممنون. هرچند که عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به عرشبت که هم به سایت خودم صداش میره که عزیزان میتونن در mmohit.org صداشو ببینن، هم به دانشجو تیوی و هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی میره. به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.